شبتون بخیر، ممنونم که انعکاس رو همچنان همراهی میکنید. آقای روحانی، کدوم کشورها شما کار خبری کردین؟
امامی.
گفتم آقای
روحانی.
من عذر میخوام.
نه بچه ها،
نه بچه ها خودشم باید روحانی هم چیز میکردن که ارتباط بگیرن.
من آقای شریفی از توفیق داشتم که تو 3 جنگ، حالا میگم همینجور، حالا بحث قبلیمون گفتم خیلی مسئله جالبی نیست جنگ، ولی خیلی من تجربه به دست آوردم.
یعنی خیلی متفاوته.
اولین ماموریت هم مثلا جنگ افغانستان بود، وقتی ما وارد هرات شدیم جنازه ها روی درخت آویزون بود، خانم پسندیده، و من هم مثلا 1 سال بود اومده بودم توی خبر، خیلی هر حال یه دنیای دیگه بود تجربه میکردم. یا جنگ عراق من بودم، جنگ 33 روزه لبنان رو بودم، کشورهای مختلفی هم کوتاه ماموریت داشتم.
آیا امامی خانواده مخالف این فعالیت های شما نبودن؟
نه، کنار اومده بودن دیگه. میدونین آقا پیام دیگه، درست میگه؟
شهاب.
آقا شهاب عزیز خیلی بدم میومد. ما یه ضرب المثل انگلیسیه، میگه معمولا ماها 1 روز زندگی میکنیم، بقیه روزها تکرار همون روزه. من خیلی از یک نواختی بدم میومد.
درست باشه.
و این شغل خبرنگاری علارغم همه سختی هایی که داره،
میخوام بگم این سختی خانواده هم تحمل میکنن،
کمتر دوچار تکرار بشیم در زندگی.
اگه روز خبرنگار رو ما داریم، فکر میکنم به دوستان خبرنگار تبریک میگیم، یا تبریک ویژه هم باید به خانواده هاشون بگیم. من فکر کنم این شرایط سخت رو تحمل میکنن. چقدر متفاوته آقای امامی این فعالیت کردن توی منطقه جنگی با من خبرنگاری که دارم توی فضای صلح و آرامش کشورمون کار میکنم؟ میخوام این فضاها رو بگید چقدر متفاوته، چه سختی هایی داره.
اصلا قابل مقایسه نیست به نظر من. حالا آقا واصل فکر کنم به حال سوریه رو تجربه کنم، من سوریه نبودم، جنگ سوریه، ولی عراق ما از چون اونجا زمینی میرفتیم دیگه، اصلا این نبود که ویزایی در کار نبود، ما میرفتیم در مرز و مثلا رد میشدیم دیگه و ما میرسیدیم به دفتر صدا سیما، آقا واسه 50% ماموریت حل بود. یعنی به خدا، یعنی اینقدر با
سختی کارت اونجا رسیدم.
آره، با آیت الکرسی این مسیر اصلا هیچ امنیتی نبود، بعد هر بلایی سر ما میومد جایی ثبت نشده بود.
و ما بعد یک این خطر جانی رو چند بار داشتید آیه امامی؟ یعنی واقعا حس کنید که دیگه الان هیچ امنیت جانی وجود نداره.
من 3-4 بار توی مناطق جنگی 3-4 بار اینجوری بود. یعنی داشتم مصاحبه میکردم، گلوله از جلوی بینی من آیه شریف خورد به دیوار. بعد چی بود؟ داشتن شلیک که مثلا رو شادی شلیک میکردن، ولی اصلا اینجوری شلیک میکردن به اینکه رو آسمون بگیرن.
با شادیشون چند نفر؟
یا مثلا آقای حکیمو که عرض کردم خدمتون، 2 روز قبلش من با ایشون مصاحبه کردم، قرارمون روز جمعه بود که ایشون ترور شدن، که بعد همکار ما آقای عزیزی رفت روی پشت بام بود، پاش شکست، بعد من رفتم که بقیه اون مراسم. خیلی از این مسائل سیارت مفخخه به قول دوستان عرب زبان زیاد اونجا. ما توی عراق با صدای انفجار میخوابیدیم، با صدای انفجار بیدار میشدیم. حالا این خاطره رو بگم چون گفتین یه مقدار شاید بامزه باشه، البته کنهش خیلی نیست. بعد این دوستان، ما ماموریتمون 45 روزه بود، گفتن که گروه بعدی هنوز کارش انجام نشده، شما بمونید. شد 70 روز 80 روز. بعد این هماتاقیه ما میگفتن آقا چه خبره، شبا خیلی تو خواب سر صدا میکنی. اومده بودن به مدیر دفتر گفتن که آقای امامی رو بذاریم بره، اعصابش انگار زیاد مناسب نیست با این شرایط. بعد مدیر گفت نه، مال غذاست که ایشون سنگین میخوره. حالا ما اصلا غذا نمیخوردیم اونجا، خیلی من بعد غذا متو. بعد ما رو مأمور کرده بود که خوابمون رو بیان براش تعریف کنی. شب اول که قرار گذاشتن، من خواب دیدم که با خواجه عبدالله انصاری داریم مشاعره میکنیم، خدا شاهده تو خیابون تو پیاده رو. بهش گفتم، گفت نه این، حالا ببین شبای دیگه چی. شب دوم خواب دیدم که با دوچرخه تو میدون ولیعصر دارم مسافرکشی میکنم
با دوچرخه.
بعد فیدل کاسو با زیر شلواری وایساده میگه مستقیم ادای بلوار کشاورز. اینو که برای مدیر گفتم، گفت اوضاع خیلی خرابه، سری جمع کن برو
بلیت براتون گرفتم. آقای واصل، شما از این خاطراتتون بگید. این صحنه های سخت، این صحنه هایی که
البته میدونید دیگه، تو سوریه چند سال که جنگ شد و وضعیت کلا ناآرام بوده. حالا من اونجا یکم کارهای خبرنگاری انجام دادم، زیاد نبود در واقع، با دوست همکاران شبکه اونها یه ذره کار میکردیم. در واقع حلب خیلی یه زمانی خیلی سخت بود، اونجا یه جایی بودیم در واقع نبول و زهرا که اونجا در واقع محاصره شد، یا حدود بگم 3-4 ماه محاصره شد که نه کسی نمیتونه بیاد بیرون و کسی
شما داخل محاصره
بود. ما داخل بود و در واقع این وضعیت خیلی سخت بود. ما سعی کردیم که خبره رو بفرستیم از اونجا، فرستادیم چند تا خبر اونا. اون زمان در واقع ما یه، یعنی به یه جایی رسیدیم که دیگه گفتیم این محاصره دیگه باز
نمیشه.
ولی خدا رو شکر یعنی بعد از 3-4 ماه تونستم باز کنن و اومدیم بیرون. خیلی یعنی در واقع حس جالبه، حس غریبه که نمیشه الان کاملا توصیف کرد، ولی خیلی سختی، یعنی سختی هم داشت. همون
پشیمون نشدید اون لحظه که مثلا برگرده مثلا چی کاری بود اصلا داروسازی آدم ول کنه بیاد سراغ خبرنگاری؟
من با الان ایشون این نکته که من اونجا کشورم بود، یعنی اینجوری نیست که مثلا من یک کشور دیگه رفتم و دارم مثلا یه کار دیگه، کشورم بود و هم کشورام هم بوده، یعنی یه حس در واقع وظیفه هم داشتم انجام میدادم به دفاع از هم وطنان، هم کشورم، از کشورم، از این چیزا. یه ذره فکر کنم حسش یکم متفاوته.
بله
آره، به خاطر همین این حس نداشتم. نه
درود بر شما.
آره
خیلی لحظه های عجیبیه خبرنگاری و اتفاقهایی که توی حوزه خبر میفته. دوستان خیلی بیشتر از من تجربهش رو دارند و آخرش هم میدونید اتفاق اینه که رویداد باقی میمونه. یعنی یکی از تلخیهای خبرنگاری به زعم من اینه، رویداده که باقی میمونه نه خبرنگار. و شاید یکی از بزرگترین فداکاری های خبرنگاران دقیقا همین مسئله باشه، چیزی که کمتر بهش پرداختیم، کمتر دیدیمش. ما چند تا خبرنگار داریم که به واسطه خبرنگار بودنشون توی ذهن ها موندگار شده باشن، واقعا تعدادشون خیلی محدوده. یعنی دیگه شاید استثناهایی بودن که بی اتفاق خارق‌العاده رو خلق کرده باشن. بشنویم پیام تبریک آقای محمد ناظمی اردکانی، معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رو به مناسبت روز خبرنگار. برگردیم و کنار شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز خبرنگار رو به همه مجاهدان عرصه رسانه، اهم از خبرنگاران، عکاسان، فیلمبرداران، نویسندگان، مدیران مسئول و دبیران تبریک عرض می کنم و برای آنها صحت و عافیت کامل برای خودشان و خانواده معززشان از خداوند منان مسئلت دارم.
نوبتی هم که باشه نوبت ما خبرنگار هاست.
17 مرداد به نظر من طلوع اطلاع رسانی و نشون دادن دردهای مردم از طریق رسانه ملی تلویزیون، رادیو، جراید، خبرگزاری و سایت هاست.
17 مرداد ما روز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگاره و یک روز خاص برای اهالی رسانه.
بیننده محترم سلام به شما و یک شنبه شب شما بخیر.
دنیای خبرنگاری دنیای عجیبی است، پر از استرس و نگرانی.
ثانیه به ثانیه، حتی صدم ثانیه هم برامون مهمه.
خب گاهی پیش میاد که استرسش خیلی زیاده، ولی خب بعد مواقع که کاندکتور ساده بسته میشه نه زیاد استرسی نداره.
همکنون بر فراز آسمان پروژه‌ای هستیم که زمینش 30,000 متر مربع است و
پر از هیجان با خاطرات زیاد.
مثل کنترل همین هواپیما حساس و مراقبت از جون مسافراش پر اهمیت.
واقعا لحظه که هواپیما از سر من رد شد هیجان انگیز ترین پلاتو رو خوندم بدون هیچ توفقی، بدون هیچ مشکلی.
هر اسب اصیل ایرانی در بازارهای منطقه بیش از 15
در وسط پلاتو اسب شروع کرد گردنش رو اینجا تکون دادن و منم هول شدم که الان راه بیفته اسب بخوریم زمین.
اگه در دنیای خبرنگاری غرق بشی باید دست و پا بزنی و اگه عاشق باشی هیچگاه دلت نمیخواد از اون بیرون بیای.
20 سال هستش که در حرفه خبرنگاری و گزارشگری مشغول انجام وظیفه هستم.
مسئولیت پذیری و تعهد در این دنیا چند برابر میشه و همیشه خودت رو در مقابل حل مشکلات مردم مسئول میدونی.
اگه یک جمله بخوام بگم، ما محرم اسرار همه هستیم جز خودم.
خبرنگاری از اون دسته مشاغلیه که مشکلات همه رو به دوش میکشه، ولی خود تنها.
خبرنگاری به نظر من یکی از مشاغلیه که بدون هیچ گونه امکانات زیرساختی و با مزایای خیلی پایین.
خبرنگاری یعنی عشقی که آمیخته از محبت و ارادت به ساحت مردمه.
17 مرداد روز خبرنگار، من به همه اصحاب رسانه خصوصا خبرنگاران محترم تبریک میگم.
شبتون بخیر باشه. پیام آقای محمد ناظمی اردکانی رو دیدیم و شنیدیم. تقریبا میتونم بگم 20 دقیقه پایانی انعکاس رو داریم با شما از رادیو گفتگو سپری میکنیم. وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر، صفحه اینستاگرام ما به نشانی ات رادیو گفتگو دات آفیشیال، و خدمت شما عرض بکنم که اپلیکیشن ایران صدا به شکل تصویری میتونید ما رو دنبال بکنید. آقای امامی، بدون تعارف از کجا شکل گرفت؟ سوژش از کجا پیدا شد؟ این نوع پردازش از کجا نشأت گرفت؟
از کنم خدمتون که من تازه از مالزی برگشته بودم، بعد دوستان پخش اخبار یک برنامه ای رو میخواستن جایگزین صرفاً جهت اطلاع بکنن، چون که صرفاً جهت اطلاع دیگه پخش نمیشه. من این طرح رو دادم، یعنی بدون تعارف رو طرحش رو دادم. اولم به صورت آیتم آیتم بود، منتها از مصاحبه که با آقای آیت الله علمون هدا در مشهد ما گرفتیم دیدیم که تک محور باشه بهتره. دیگه رفتیم سراغ اشخاص، در واقع از اونجا در واقع این
یک گفتگوی شخص محور شکل گرفت،
گفتگو محور شد داستان.
و چقدر به دل خودتون چسبید؟
بعضی قسمتاش که خیلی.
مثلا
من یک علاقه به دفاع مقدس دارم، بعضی از سوژه واقعا رو خود من تأثیر گذاشت، یعنی تا چندین هفته درگیر بودم. حالا بخوام مستاقی براتون بگم، یکیش مثلا حاج اکبر شریعت بود، مداح کربلا کربلا ما داریم میاییم.
بله.
مثلا خیلی اتفاقی که دوستان گفت ایشون توی شیراز یک گوشه‌ای در یکی از محله‌های فقیرنشین شیراز زندگی میکنه و سالهاست هیچ کس خبر نداره، حتی خیلی ها فکر میکردن شهید شده ایشون توی زمان جنگ.
تا قبل از اون اصلا حتی اسمشون رو هم خیلی ها نمیدونستن،
هیچ کس نمیدونست اصلا اسم این خواننده مداح کی هست. و جالب بود که ایشون کربلا نرفته بود
تا اون زمانی که شما رفتین گزارش ازشون تایید.
بله بله، ما رفتیم شیراز و این گزارش چه باستاب بسی و اینقدر به من زنگ میزدن بعد از پخش این گزارش که من اصلا تلفن رو خاموش کردم و همه داوطلب شده بودن که مثلا ایشونو بفرستن کربلا یا اگر مثلا کمکی نیاز داره انجام بده. یا آقای شریفی، یکی دیگه‌اش که هنوزم تو ذهنم هست، یک رزمنده‌ای بود به اسم حسین اسماعیلی، ایشون از لاتای جنوب شهر بوده و میره جبهه و کاملا متحول میشه.
بله.
و توی یکی از این عملیات ها اومده از سیم خاردار رد بشه، پاش گیر میکنه و عراقی ها میزدنش، این خودش با چاقو پای خودش رو قطع میکنه. یعنی داشت تعریف میکرد برای من داشت قلبم میزد که چجوری این کارو کرده ایشون، و بدون هیچ ادعایی بنده خدا اونم همینجور
بعد از اینا. گزارشایی بود که به دل خودتون نشست.
بله.
دوستانی که
نه میدونین به دل من نشست که اون جمله رو گفتم، همیشه جای مخاطبم میذارم،
جای مخاطب.
اما تلفنایی که
میگم که شما عزیزانی که با دوربین در ارتباطین در جامعه بیشتر شناخته میشید و مردم شما رو میشناسن، شاید در کوچه و خیابان یه روزنامه نگاره که داره توی روزنامه خیلی مطرح هم قلم میزنه و کارهای زیادی هم انجام داده، مردم نشناسنش. اما دوستانی که در صدا و سیما دارن فعالیت میکنن به واسطه اون تصویری که ازشون پخش میشه، پیش مردم محبوب هستن، مردم میشناسنشون. کدوم گزارش بود که خیلی از طرف مردم شما استقبال دیدید و خیلی حالا همینجوری که تلفنتون رو میگین خاموش کردین چنین اتفاقی رخ داد؟
آره همین دوتایی که اسم بردم هم یک سری ما گزارش داشتیم با آقای مراتی، ایمان مراتی که الان اتفاقا سوریه هست. آقای مراتی ایشون نقشه گدا رو داشت و گدایی میکرد و خیلی درآمد خوبی در عرض دو سه ساعت اونم خیلی بازتاب داشت از گزارش های قدیم ما در واقع.
خیلی هم عالی.
من خواستم یه سوال از خانم پسندیده بپرسم.
آره حتما.
در رابطه با اینکه فعالیت در ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ بالاخره خیلی از دوستان و همکاران آقای امامی که در کشورهای مختلف دارن فعالیت میکنن یه شرایط سختی رو دارن به خاطر فعالیت تون کشور. ایران برای شما چطور بود؟
با عنوان خبرنگار؟
بله.
کار تو ایران خیلی سنگینه. عرض کردم خدمتتون چند دقیقه پیش، چون اینجا اتفاقات زیاده، ما به عنوان خبرنگار وظیفه داریم تمام این اتفاقات رو پوشش بدیم و این یکی از سختی‌های شغل خبرنگاره، مخصوصا برای یه خانم. بله. شاید آقا مثلا ممکنه مثلا یکی از همکارم از اینجا بهشون سلام میکنم، آقای باقر حیدری بارها شده که تو حتی تو شبکه هم میخوابه، ولی برای خانم سخته.
بله.
ولی با این تفاصیل، با اینکه من خیلی شغل خبرنگاری رو دوست دارم و خیلی برای من زیبا و لذت بخشه، ولی تو ایران واقعا سخته. سختیش به خاطر اینکه سنگینه، زیاده. یعنی هر روز ما سوژه داریم، یه روزی نمیگذره که مثلا شبکه العالم بدون سوژه بمونه. حالا اگه تو تهرانم نباشه، ما خارج از تهرانم میریم، مثلا اصفهان میریم، کاشان میریم، مشهد میریم، بالاخره به عنوان خبرنگار ماموریت میخوریم میریم. به خاطر همین میگم یه خورده سخت و سنگینه، مخصوصا برای یه خانم.
آیا واسه شما چطور؟
من راجع به این نکته میخواستم بگم ولی وقت حالا الان شد. ببین کار تو ایران خیلی کاری سختیه به نظرم. از چی لحاظه؟ از لحاظه اینکه شما مخاطبت اینجا نیست. شما یک خبر میخوای به یک مخاطب برسونی. دلی. که اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به این خبر، به این داستان نداره. دلی. مثلا دارم میگم، شما 22 بهمن برای ایرانی میخوای تعریف کنید، خیلی فرق داره چجوری میخوای برای یه خارجی که مثلا اصلا 22 بهمن شاید نمیتونی چیه تعریف کنید. این همه مردم که تو 22 بهمن داره بیان، حالا شما میفهمید که چرا دارن میان، ولی اونها که اونورن شاید خیلی هاشون نمیفهمن چرا دارن میان، با چی انگیزه ای دارن میان. این همه چی شما به اونها برسونید و بفهمونید مثلا قبل از 22 بهمن چی بود، چی جوری شد، مردم چرا تا الان دارن میان بعد از 40 سال، 41 سال دارن میان دو خیابون. یا مثلا در واقع تشییع هاش قاسم سلیمان، شهید هاش قاسم سلیمانی خیلی جالب بود و خیلی در واقع بزرگ
کم
بود.
نظیر بود،
کم نظیر بوده. یه اتفاق خیلی جالب، باید عظمت هاش قاسم و محبوبیت هاش قاسم برای مردم، یعنی بین مردم ایران، برای اونورا هم نشون بدید. و در واقع
شما اینو باید تو گزارشتون نشون
بدید. آره، و در واقع اگه نتونستین نشون بدید، چون اون مخاطب مثلا شاید 10 تا یا روزی 10 تا یا 20 تا خبر یعنی ضدی بر علیه ایران و جمهوری اسلامی داره میشنوه، شما با این هم باید رقابت کنید، یه جوری باید بکشونید و یه جوری باید این واقعیت رو نشون بدید بهش که در واقع بفهمه که اونا دارن اشتباه میگن یا دارن دروغ میگن.
آیا واسه شما و همکارانتون تونستید چنین فضایی رو ایجاد کنید برای مخاطب خارج از ایران که به قول شما این همه حجمه اخباری داره میبینه؟ ما در بخش قبل داشتیم، فکر کنم آقای اگر اشتباه نکنم قادری بود که گفتن جنگ حقیقت ها رو ما داریم امروز.
بله.
ببین والا علی، اگر کلیشه‌ای نمیخوام جواب بدم و یعنی منطقی ما هم حرف زنم، ببین اون ور ما یه شبکه‌ای داریم به عنوان، یعنی خیلی شبکه‌های بزرگ و خیلی دارن کار میکنن و در واقع مثلا چند تا شبکه هست که مثلا روزی من یعنی خودم نگاه میکنم روزی حدود یک ساعت فقط راجع به اخبار ایران داره پوشش میده، بر علیه ایران داره حرف میزنه. یک دو حالا اگه چیز اتفاقی نیفتاده باشه روزمرگیش اینجوریه.
من این شکلی بپرسم این سوال رو، رسانه های ما توی ایران مثل العالم، مثل پرس تیوی، این رسانه های از این دست که به زبانی غیر از زبان فارسی برنامه سازی میکنن برای مخاطب غیر ایرانی، اینها چقدر تونستن سهم بگیرن از بازار رسانه‌ای منطقه؟ جایی که میدونیم الجزیره‌ای وجود داره، العربیه وجود داره، المنار وجود داره، همه این شبکه ها هستن.
ببین اگه از لحاظ شبکه های منطقه داری میگی، سهمشون به نظرم سهم خوبیه و بیننده داره، یعنی زیاد بیننده. مثلا شبکه العالم تو سوریه دارم میگم، من میتونم به جرئت بگم که بالای 75% مردم سوریه العالم رو نگاه میکنن. تو عراق
هم خیلی
تو عراق هم خیلی بیننده داره، تو بحرین هم بیننده داره، در واقع تو تونس هم بیننده خیلی خوب داره. حالا تو بعضی از کشورها خیلی تونسته نفوذ کنه، ولی هنوز متاسفانه تو بعضی از کشورها نتونسته به نفوذ پیدا کنه به خاطر چند تا مشکل. مثلا ما شبکه ما تو عربستان اصلا کلا
اجازه نمیدن
سایتش فیلتر شده، فلان فیلتر شده، اصلا خیلی محدودیت داره. این محدودیت هم در نظر باید بگیریم. نکته دوم این که مثلا شبکه العالم که الان بحثش باز شد، شبکه العالم تو خیلی از کشورها به عنوان منبع ازش استفاده میکنن. خیلی جالبه، یعنی اخبار ایران برای شبکه‌های عربی بیشتر از العالم میگیرن. چرا؟ چون شبکه‌ای که تو ایران هستش و میتونه خبر سریع‌تر منتشر کنه و دقیق‌تر هم منتشر کنه، نسبتش خوبه. ولی بازم رقابت خیلی زیاده. ما شبکه‌هایی داریم که
رقابت
آره، از جزیره بگیرید تا بی بی سی، العربیه.
اون رسالت خبری آقای شریفی فکر کنم اتفاق افتاده و وقتی آقای واصل میگه 75% مردم سوریه دارن این شبکه رو نگاه میکنن، من فکر کنم اون رسالت خبری اتفاق افتاده و باید
اون اعتماد جلب
خدا قوت بگیم.
اعتماد جلب.
بله.
خیلی ممنونم آقای واصل کرده که آمدید. خانم سلیمه پسندیده از شما هم بسیار سپاسگزارم. آقای حمید امامی عزیز خیلی منت گذاشتید.
ممنون. من فقط در حد 30 ثانیه.
حتما.
زنده باشید. من اولا تشکر میکنم بابت دعوت شما عزیزان.
سلامت.
و امیدوارم که یک مهمان خفیف الظل
بابا من به خودم نبودم.
اوکی من ترجمه شو بدم.
من نمیدونم الان اصلا چیزایی که گفتم متوجه شدن دوستان یا نه.
بسیار عالی صحبت
کردید. من خواستم یه مورد اشاره بکنم. هرچند کار خبرنگاری من اشاره کردم تو ایرانی خورده سخت و سنگینه، ولی همین که ایران یک کشور امن و امنیته، خبرنگار با دل خوش با خیال راحت میره سر برنامه. هیچ مشکل و دغدغه‌ای ندارم. مثلا آقای امامی فرمودن، گفتن تو عراق خوابیده بودن و خواب می‌دیدن، خوابای وحشتناک
اینجا
یا بیکاسونم کدوم اشاره کرد.
ببین چجوری اون شکلی اومده تو ذهن
ما اینا رو تو ایران خدا رو شکر نداریم و همین خودش یه نعمت بزرگه. ما باید قدرش رو بدونیم.
خیلی ممنونم. درود بر شما. شب شما بخیر باشه آقای امامی. باز هم ممنون و متشکرم.
ممنون از لطفتون که ما
سلامت باشید. ممنونم از دوستانم، همکاران خوبم که امشب دست به دست هم دادن تا بتونیم ویژه برنامه روز خبرنگار رو در قالب برنامه انعکاس تقدیمتون بکنیم. شهاب دارابیان ممنونم ازت، فرهاد دهنوی خیلی خسته نباشید، تهیه کننده برنامه، امیرحسین سید آقایی، فهیمه دهنوی، انسیه چراغعلی و صادق ستاری در تیم هماهنگی ما. با آره واقعا خیلی تلاش کردن، با مدیریت امیر آقایی که خودش هم نبود، طفلی درگیر بود و نبود کنار ما، اما همه کارها انجام شد. این درگیری هم که میگم به خاطر همین ویروس کووید 19 هست که فعلا در قرنطینه است. میثم جزی، منتظر فخری، پرهام نوری و احسان صالحی در تیم کارگردانی ما ممنونم ازتون، از حراست ساختمان شاهدای رادیو بسیار سپاسگزارم، همینطور از علی قوقایی مدیر محترم پخش رادیو گفتگو، امید یاوری مدیر اجرایی، بر بچه های پخش رادیو گفتگو که از همینجا هم بهشون سلام میکنم، حسین تعالی و بقیه بچه هایی که اونجان، محمد مافی مدنی مدیر محترم گروه و همینطور آقای صابری الان تهیه کننده پخشه. و عرضم به حضورتون که حالا گویندم که بعد من دیگه میکروفون در اختیار ایشونه، من دقیقا نمیدونم الان چه کسی است، اما فکر میکنم حالا یا آقای قائدی یا آقای جلالی خواهند بود که از همینجا به همکار محترمم هم سلام و شب بخیر میگم و از آقای رضا کوچکزاده عزیز مدیر محترم شبکه رادیوی گفتگو. به همه دوستانم در همه واحدهای خبری در واقع خسته نباشید میگم کار اونها و کار رسانه بدون شک آینه بودنه و بهشون میگم که تو را در آینه دیدم شبیه یک عادت. سلام یار قدیمی، سلام هم صحبت، شب خوش.
خدا حافظ. همین حالا، همین حالا که من تنها، خدا حافظ، به شرطی که بفهمی تر شده چشمام. خدا حافظ. کمی غمگین، به یاد اون همه تردید، به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید. اگه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتنت ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جاده. خدا حافظ واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همین قسم این دنیا. خدا حافظ، خدا حافظ، همین حالا، خدا حافظ، خدا حافظ، همین حالا، همین حالا که من تنها، خدا حافظ، به شرطی که بفهمی تر شده چشمام. خدا حافظ. کمی غمگین، به یاد اون همه تردید، به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید. اگه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتنت ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جاده. خدا حافظ واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همینه قسم این دنیا. خدا حافظ، خدا حافظ، همین حالا، خدا حافظ.